رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
بسم الله. اتبع ما اوحی ایلیک من ربک.
خدا با تو سخن میگوید.
ذلکم الله ربی.
اینجا رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز. رادیو قرآن.
تفسیر قرآن کریم از زبان آیت الله شهید بهشتی.
وضعت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با یکی دیگر از برنامه‌های در مکتب وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه اختصاص دارد به سخنرانی‌های شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی که در هر برنامه به تفسیر بخشی از آیات قرآن کریم با بیان ایشان پرداخته می‌شود. عزیزان شنونده، در این برنامه به ادامه تفسیر آیات 181 تا 182 سوره مبارکی بقره پرداخته شده است که به مواردی چون نگاه اسلام به وصیت و ارث، تأثیر تربیت در تقسیم ارث و وصیت، انگیزه زندگی در حیات جاری، تقوای الهی و مفهوم واقعی وصیت در زندگی متعالی اشاراتی شده است. اکنون با این توضیح کوتاه می شنویم بیانات شیوای حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی را که به تفسیر این آیات پرداختند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در این حال اسلام یک رنگ وسیع‌تر اجتماعی چه در مورد ارث و چه در مورد وصیت داده است. و آن اینه می گوید اما در مورد ارث می گوید اگر خیشان دورتر موقع تقسیم ارث میان میستن ببینن ورثه چه جور تقسیم میکنن، اینها را هم بی بهره نگذارید، یک سهمی هم به اونها بدید که پیوند خیشاوندی و محبت خیشی در دایره وسیع‌تر فامیل بماند و اذا حضر القسمت اولو القربا، در اونجاست که مقرر میکند یک سهمی به اونها بدید. و بعد در مورد وصیت مسئله را بالاتر میبرد، میگوید اگر کسی میخواهد بخشی از دارایی خودش را به دلخواه خودش مصرف کند، به کسان قریبه‌ای که با او دوست صمیمی هستند بدهد، قوم خویش نیستند اما دوست صمیمیه، میخواد بخشی از داراییش رو در مصارف عمومی، مصارفی که مصارف خیر است، به مصرف برساند. در اینجا می تواند تا یک سوم از داراییش را به نوع به هر صورتی که دلش می خواد، به شرط اینکه در راه حرام نباشد، وصیت کند. بگه من وصیت می کنم پس از مرگم این بخش از دارایی من را صرف ایجاد یک بیمارستان، صرف ایجاد یک مدرسه، صرف ایجاد یک یتیم خانه، صرف انجام خدمات اجتماعی دیگر، صرف انجام خدمات دینی، صرف کارهای خیر، صرف ارحام دور من، از این مصرف ها وصیت میکنه. میگه میخوام این بخش از داراییم پس از مرگم در این راه ها مصرف بشه، تا یک سوم دارایی به او حق داده میشه وصیت بکنه. وصیت در مورد دلخواه تا ثلث نافذه. این که الان هی گفته میشه فلانی ثلث چه وصیت کرده، ثلث چه وصیت کرده، این به استناد این مقررات اسلام. متاسفانه در زمان ما این وصیت ثلث یک عامل به خواب رفتن در دوران زندگی شده. فلان آقا از اول عمرش تا آخر عمرش دستش توی جیبش نمیره که حتی واجبات مالیش رو بده، دستش توی جیبش نمیره که به یک کار خیر 100 ریال کمک کنه. میگه آقا چرا تا زندگی کاری نمی کنی؟ میگه ای بی‌نظر آقا، وصیت میکنم که سلطنامه مصرف برسونم. غالبا هم سرنوشت این سلطنامه معلومه چیه. این سلطنامه در چنون چاهای ویلی در جامعه فرو میرود که بیا و ببین. ای بابا تا زندگی دستت میرسد کاری بکن. دلش نمیاد، دلش نمیاد مالش را از خودش جدا کند. این آدمی که تا زنده است دلش نمیاد خودش خرج کنه مال را به دست خودش در راه خیر و لذتش را ببره، این باید بدونه که اگر وصیت به صلح هم کرد، اولا به طور معمول امکان اجرای این وصیت بسیار ضعیفه. میدونید چرا؟ این یک علت طبیعی داره. بچه هایی که توی خونه بابای بزرگ بشن که تا بابا را دیدن یک پول در راه خیر صرف نمی کنه، چطور میشه انتظار داشت که این بچه ها پس از مرگ بابا یه باره از یک سوم دارایی چشم بپوشن چرا بابا وصیت کرده؟ اگر غلط کرد وصیت کرده، این طبیعیه. چون تربیت بیش از اون چه به گفتن و مدرسه باشد به عمل پدر و مادر و محیط خانواده و محیط اجتماعه. پدر اینجوری، مادر اینجوری، بزرگتر اینجوری بچه ای رو میتونه بار بیارد که دیگه واقعا خب دیگه پدرم وصیت کرده، مالش حقش، مادرم وصیت کرده، مالش حقش، باید من عمل بکنم. خیلی بد. اینه که ما به حکم اقتضای اصول کلی تعلیم و تربیت خانوادگی میتونیم پیشبینی کنیم که با درصد بالا وصیت پدر و مادرهایی که در زمان حیاتشون در راه‌های خیر پول خرج نمی‌کنند، پس از مرگشون هم انجام نمی‌گیرند. بنده خودم نمونه‌های عملی این مطلب را در خانواده‌ها متعدد دیدم. چه خانواده‌هایی که از خودشون ثروت زیادی به جا نگذاشتند و چه خانواده‌هایی که از خودشون ثروت‌های کلان به جا گذاشتند. باید هر یک از ما متوجه باشد اگر به راستی می‌خواهد همون یک سوم از دارایی را در راه خیر مصرف کنه، تا زنده است مصرف کنه. تا اولا در انجام کارهای خیر جامعه منتظر مرگ اشخاص نباشه. این چه جامعه ای است که برای انجام کارهای خیر باید بانیان خیر گوش بخوابونن ببینن کی مرده، برن سراغ سلسش. چرا از کمک زنده ها کارهای خیر اداره نشد؟ اصلا این روحیه مرده پرستی و مرده خوری تو جامعه ایجاد میکنه. نه تنها دیگه افراد معینی مرده خور میشن، اصلا جامعه سراپا مرده خور بار میاد. این جامعه زنده نیست. واقعا لذت میبرد انسان از این که میبیند در برخی برخی از قشرهای جامعه های گوناگون افرادی هوشیار میکوشند در زمان حیاتشون نه تنها یک سوم بلکه تا اونجا که دستشون میرسد در راه خیر مصرف کنن. یکی از دوستان که من مکرر در مذاکرات خصوصی این حال و این روحیه او رو برای رفقا نقل کردم، ایشون در اوائل آمدن من آمد گفت فلانی به نظر من میرسه که اگر فلان اقدام بشود اقدام خوبیست، فلان که کار پیشنهاد میکرد. گفتم من هنوز که مسلم نیست اینجا ماندنی هستم یا نه، اگر ماندنی شدم مستقر شدم از گرفتاری های عادی زندگی فراغت پیدا کردم چشم میشینیم با هم شروع. پس از اون که معلوم شد من اینجا هستم و استقرار نسبی زندگیم پیدا کرد اطلاعات بهشون اومد پیش من. گفتم خب حالا میتونیم درباره این کار صحبت کنیم. گفت بله، پیشنهاد من این است که اقدام بکنیم برای تربیت چند نفری با این خصوصیات که اینها بتوانند در مسیر خدمات مورد نظر مؤثر واقع شوند. برآوردی کردیم که اگر ما بخواهیم این اقدام بکنیم در ما این مقدار هزینه شد. گفت خوب این مقدار هزینه رو من به فلان کس که از رفقامونه تعهد میکنیم. ازش پرسیدم که این تعهدی که میکنید از به اصطلاح واجبات مالی است، از سهم امامی چیزی است، یا اینکه نه تعهدی است خارج از اینها. گفت چطور مگه این مورد مصرف این واجبات مالی نیست؟ گفتم چرا مصرف این واجبات مالی هست، ولی در واجبات مالی من یک فرمولی دارم، یک نظامی دارم، یک سهمبندی بر طبق مبانی خودم دارم که میخوام ببینم این مشمول اون سهمبندی میشه یا نمیشه. گفت حقیقتش این که ما واجبات مالیمون رو میدیم، اما قرارمون نیستش که در مخارجی که بر عهده میگیریم در چارچوب واجبات مالی بیستیم. گفتم چطور؟ گفت برای اینکه من اصلا صبح که از خونم بیام بیرون دنبال کار میخوام برم با خودم فکر میکنم که به چه انگیزه ای من ساعت 8 میام بیرون میرم دنبال کار، حساب میکنم ببینم اگر زندگی جاری باشه برای تأمین زندگی جاری همون تلاش های قبلی که تاکنون کردم کافیست، چون من نهله، من تعبیر خود چه میگم، گفتم من اهل شکوفه نو رفتن هستم که فکر کنم هر شب اونجا میخوام برم باید 1000 تومان 2000 تومان 5000 تومان خرج کنم، پس فردا صبح باید برم دنبال یه پول بیشتری که بعدا فرداشاش باید 10000 تومان 3000 تومان خرج کنم. نه، یه مردی هستم سر به راه در زندگی به خانه و خانواده و زندگی میرسم، دنبال این هرزگی ها نیستم، نه من و نه زنم و نه فرزندانم دنبال این هرزگی ها نیستم. پس از این مخارج که نکنم، مخارج زندگیمونم خیلی وسیع نیست، یه زندگی معمولی داریم، حالا یه کمی هم وسیع تر از معمول، به اندازه این بر با استفاده از نتیجه تلاش هایی که تا امروز در زدیم کردم میتونم زندگی مدل کنم، نه یه ساعت بیرم دنبال کار. این که من بخوام صبح ساعت 8 برم دنبال کار، گاهی اوقات تا ساعت 5 بعد از ظهر، گاهی اوقات ساعت 1 بعد از ظهر باز بیام عصر خونه به کارم برسم، این انگیزه دیگه میخوام. نیاز زندگی جاری نمیتونه انگیزه این باشه، چون تامینه. این که فکر کنم سند مالکیت های خودم هم روز به روز ادش بیشتر میشه توی گاف صندوقم، اینم من هرگز در زندگی ازش لذت نبردم و اصلا پی چنین سند مالکیت هایی نیستم، لذتی از این نمیم. موجودیم برای استفاده پسر و دختر و داماد و عروس هم بره بالا و اونها استفاده کنن، چنین عقیده هم ندارم. من میگم همینطور که من خودم یک فرد خود ساخته هستم در زندگی، اون که دارم در نتیجه تلاش خودم دارم، اینا باید خود ساخته باشن. اگر آدم هم خودشون بسازن، اگرم آدم نیستن یه بلونم که براشون بگذارم هی پومه میکنن از بین بیره، نه اینم نشون. بنابراین من اصلا صبح که از خونم میام بیرون انگیزم اینه که اگر مازاد بر زندگی جاری چیزی به دست آمد در یکی از مصارف اجتماعی مصرف کنم. این میتواند تن لحظه و سیر کار بیشتر در روز باشه. من واقعا برای اول بار بود که از زبان یک نفر در یک جلسه جای خودفروشی و این حرفا نبود، یک چنین فکری را، یک چنین بینشی را نسبت به مازاد درآمد می دیدم. مازاد درآمد برای این فرد عبارت بود از امکانی برای مازاد خدمت. اگر انسانهایی واقعا در ته دلشون گرایش به خیر وجود داره، اینا رو هوشیار کنید، یا تو زندگی بکن. یک سوم چیه؟ تا میتونی زنده‌ای محدود به یک سوم نیست. اون وقت که میخوای بگی پس از مرگ من، اون وقت میگم یک سوم، چون یک سومش کسی نمیکنه. اگر بگم سه سوم که دیگه هرگز کسی نخواهد کرد، وقت میگم یک سوم. این است که وصیت تا حد صلح، یعنی تا حد یک سوم، برای کارهای خیر و مصارف خیر و مصارف دلخواه اجتماعی هم در قوانین اسلام نافذ شده. بعدن وصیت در جامعه اسلامی ما اوج گرفته. این اوج گرفتنش جالب. اصل وصیت هم که ملاحظه میکنید در امور مالی و حتی در این آیات قبل از ارث هم هست، قبل از قانون ارث، جانشین ارث. اما آرام آرام مسئله وصیت در فرهنگ و تربیت اسلامی اصلا اوج گرفت و اون اینه: یک مسلمان وقتی وصیتی میکند شفاهی یا کتبی، در وصیت نامه کتبیش اول نمیره سراغ مال، اول میره سراغ منش و روش و مسلک. میگوید من به فرزندانم و بستگانم وصیت میکنم و سفارش میکنم قبل از هر چیز در مسیر سعادت بخش اسلام باشند. اوصیکم به تقوی الله، وصیت میکنم شما را به تقوا و پرهیزکاری و در راه خدا بودن. شما ببینید وصایای مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام، زمینه وصیت اینه: بهترین یاد بود و ما ترک که از من برای شما مانده است، اعتقاد پاک به آیین مقدسی است که عمری را با اون آیین زندگی کردم. البته خیلی معلومه دهن کی باز میشه به بچه‌هاش بگه اوصیکم به تقوی الله؟ دهان پدری و مادری که خودش در دوران زندگی در راه تقوا باشه. ولی خیلی مسخره است یه پدری سالهای متمادی زندگیش را در راه بی‌تقوایی و بی‌پروایی و فساد و تبهکاری گذرانده باشه، اون وقت فرمالیته بره از این وصیت نامه چاپی بگیره و توش پر بکنه، که البته اون اولش داره که وصیت میکنم به فرزندانم که همواره در راه خدا باشند و متمسک به ولایت اهل بیت عصمت سلام الله علیه و آله. این چه فرمالیته است؟ این مثل همون نماز فرمالیته ماست، مثل روزه فرمالیته ماست، مثل حج فرمالیته ماست. اینه بشه بگن اون وصیت نافذ. ولی وقتی پدری چون مولای متقیان علی علیه السلام زبان می گشاید و می گوید اوصیکم به تقوی الله، اونجاست که این وصیت بر دل فرزندان و بر دل اون خاندان می نشیند. بنابراین وصیت در فرهنگ و جامعه اسلامی از سطح عادی وصیت به مال بالاتر آمد، شد وصیت به مسلک، وصیت به عاطفه، وصیت به اخلاق، وصیت به فضیلت، آخر کار هم تعیین تکلیف ماترک. آخر کار چه سنت عالی و چه سنت پسندیده ای که اگر با همون معنی عالیش در جامعه ما زنده شود و زنده بماند. من وقتی میگم جامعه رفقا، فعلا این قشر کوچک خودمونه میگم، برای اینکه اول باید یک گوشه ای را درست کرد و از این گوشه باید نور افشانی کرد به گوشه های تاریک دیگر. در تمام نهضت های دنیا اول یک گروهی خودشون ساختن، بعد این گروهی که ساخته شده توانسته است دیگران را بسازد. بنابراین وقتی میگم در جامعه، فورا فکرها نرود تا فرسنگ ها دور از ما، فعلا پیرامون خودمونه میگم که عالیست اگر در دائره خود ما وصیت با این مفهوم تکامل یافتش در تربیت عالی اسلامی زنده شود و زنده بماند و اجرا شود. مسلمانان این رو را داشته باشند که هنگام مرگ بچه هاشون و نزدیکانشون را بخوان و با روی باز، با سربلندی، نه با سرفکندگی، با سربلندی بتونن به بستگانشون بگن ای بستگان عزیز، ای فرزندان عزیز، به شما سفارش میکنیم پای بند به خدا باشید، با پایبند به آیین خدا باشید، دوستدار پیغمبر خدا باشید، حامی کتاب خدا و سنت پیغمبر خدا باشید، دوستدار ائمه پاک از دودمان پیغمبر باشید، متمسک باشید به ولایت آنها به اون معنی که در جلسه قبل درباره ولایت گفتم، یعنی در دار و دسته آنها باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
امیدوارم این مفهوم ولایت رو در جلسه قبل توانسته باشم در اون چهار چوبی که وجدانها و منطقهای فطری و آشناییهای اصیل شما به اصول عالی اسلام به پذیرت بیان کرده باشم. در دائره ولایت یعنی همبستگی با ائمه خدا سلام الله علیهم اجمعین باشید، در این دائره بمانید، پیرو راه اونها باشید، مدافع حق باشید. کونو للظالم خصما وللحق اونا. قرآن خدا را قریب نگذارید، خانه خدا را متروک نگذارید، نماز و روزه را مواظب باشید، زکات را بپردازید، با ایتام چنین رفتار کنید، با همسایگان مهربان باشید. همون وصایایی که از علی علیه السلام در آخرین روزهای حیات به امام مجتبی و به سید الشهدا و به سایر فرزندانش شنیده اید. چه عالیست اگر پدری، اگر مادری، اگر انسانی بتواند در روزهای آخر حیات اذا حضر احدکم الموت با بستگان نزدیکش بتونه اینطور حرف بزنه، روسیاه نباشه در داخل خانواده که اصلا روش نشه این نظر بزنه. اگه میبینید خیلی از پدرها و مادرها نمیتونن این وصیت رو بکنن، روشون نمیشه. با چه روی به بچه هایی که ناظر گناهکاری ها، عیاشی ها، هرزگی ها، تبهکاری ها، تجاوز ها و اجهاب های اونها بودن بشینن این حرف رو بزنن؟ آخر کار وقتی که مسئله عالی آیین و مسلک و روش و منش تمام شد، اون آخر کارم بگه بله از من این مقدار چیز مونده، این مقدار سعی را مصرف کنید، این مقدارش هم برای خودتون آخر کار. این است پایه وصیت در تعالیم اسلام و زمینه نزول این آیات قرآن و تکامل تعلیم عالی وصیت در جامعه اسلامی.
صلى الله على سيدنا ونبينا محمد العالي.
خوبان شنونده، سخنان شهید حضرت آیت الله دکتر محمد حسینی بهشتی در بیان تفسیر آیات 181 تا 182 سوره مبارکه بقره را شنیدید. امیدواریم بهره‌مند شده باشید. تا برنامه دیگر التماس دعا و خدا نگهدار.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان.
رسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه هایی از ایمان، آیه هایی از ایمان.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم به تلاوت نیم جزء اول قرآن از جزء ششم با صدای استاد کریم منصوری توجه بفرمایید. این نیم جزء شامل آیات 148 تا آخر سوره نساء و آیات اول تا 26 از سوره مائده به مدت 31 دقیقه و 15 ثانیه است.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا